أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. قال الحكيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. در جلسه گذشته گفتیم که اول هویت انسانها را صفات روحی و نفسانیشون تشکیل میدهد و در عوالم بعد از دنیا با آن صفات ظاهر و حاضر میشوند. این یک نکته. دوم این بود که صفات رذیله عین تعفن، عین آتش، عین عذاب است، نه آن که عذاب چیزی باشد که به خاطر این صفات بر کسی نازل شود. خود خلق پست و بد خودش آتش است و از درون برمیخیزد. نکته بعدی این بود که گفتیم که این صفات هم با هم متفاوتند و هم هر کدامشون در افراد مختلف با هم متفاوتند. بنابراین مثلا خلق دروغگویی در الف یک ویژگی دارد، در ب یک ویژگی دیگر، در این انسان یک ویژگی، در انسان دیگر ویژگی دیگر. همچنان که وجود موجودات متفاوت از هم است، ارواح موجودات متفاوت از هم است، صفات اونها و افراد صفات اونها هم متفاوت است. بنابراین اهل آتش هم از هم گریزانند و فرار می کنند. این خلاصه اون چه که در جلسه قبل گفته شد. اما در این جلسه، در جلسه گذشته اشاره کردیم، گفتیم که ریشه همه صفات، صفات رذیله و پست، حب دنیاست، علاقه به دنیا یا حب به نفس، خودخواهی، خودشیفتگی، از خود راضی بودن، خود را بر دیگران برتر دانستن، این ریشه همه صفات ناپسند است. دروغ به همین خاطر است، غیبت به همین خاطر تحقق پیدا می کند، بهتان و تهمت همین گونه، بخل و حسادت همین گونه و بقیه موارد. در این جلسه میخوایم بگیم که به خاطر لطف و رحمت خدای متعال، آن هم رحمت بی حد و اندازه خدای متعال به بندگانش، این صفات پست و رذایل باید از بین برود و از بین خواهد رفت، یا به سهولت و راحتی یا به صعوبت و سختی. همچنان که در دار دنیا، در جهان طبیعت، اگر کسی مریض بشه، بزرگتر داشته باشه، به قول خودمون صاحب و باعث داشته باشه، او رو پیش دکتر میبره، بیمارستان میبره، جراحیش میکنند، داروی تلخ بهش میدن، در آخرت صاحبی بهتر از خدا، رحمت و رحمانی بالاتر از خدا، نه وجود داره نه امکان داره وجود داشته باشه. او صاحب و باعث همه بندگانش است. بنابراین تمام کسانی که بیمار باشند، مریض باشند، مریض روحی باشن، مریض روحی یعنی این که یکی از صفات ناپسند در وجودش تحقق داشته باشه، دروغگو باشه مثلا، خودش از دیگران برتر میدونه مثلا، مال مردم میخوره، حسوده، بخیله، اینا مریضند. خدای متعال مریضها رو قطعا و یقینا به بیمارستان خواهد برد. درسته که در جایی میخونیم، در روایت میخونیم که خدای متعال قسم خورده که اینها رو حتما اصلاحشون کنه. قسم هم نمیخورد، همین گونه بود. همچنان که اگر مادری ببیند فرزندش مریض است، او رو با تمام توان حمایت میکنه، مداوا میکنه، به پزشک و دارو و درمان میرسونه، خدای متعال هم بندگان مریضش را دارو و درمان و مداوا خواهد کرد. منتها مداواش مثلا درمونگاه های دم دست و نزدیکش قبره، اون یکم فاصلش بیشتر هست عالم برزخه، اون یکم دورتر هست جهنمه یا عقبات آخرته. تمام اون جاهایی رو که شنیدیم و دانستیم و خوندیم که جاییست که خدا بندگانش رو عذاب میکنه، در واقع مداوا میکنه. این نکته. نکته دوم اینه که همه انبیا بدون استثناء، همه اولیا بدون استثناء، همه عالمان ربانی همچنین برای از بین بردن منیت، خودشیفتگی، از خود راضی بودن آمده اند. اگرچه در آیات و قرآن و روایت میخونیم که مثلا اومدن هدایت کنند، اومدن عدالت ایجاد کنند، اومدن مثلا ظالمین رو از بین ببرند، این ظواهر سخنها با همدیگه تفاوت داره. اما چون ریشه ظلم خودخواهی است، برای اینکه ظلم از بین برود باید خودخواهی انسانها از بین برود. ریشه خوردن مال دیگران، دزدی، سرقت، اختلاس، حب نفس است، خودخواهی است. برای این کونها از بین برود باید خودخواهی از بین برود. انبیا آمده اند که خودخواهی را در جهان طبیعت از بین ببرند. انسانها به درجه‌ای برسند که هرگز خودشون رو بهتر و برتر از دیگران ندانند، نظر خودشون رو برتر از دیگران ندانند. اگر کسی عالم باشد، صاحب نظر باشد، مجتهد باشد، نظرش برای خودش و هر کسی که او رو حجت خدا می داند معتبر است. اما کسی نمی تواند بگوید من آخرین سخن رو فهمیدم، کسی بعد از من نمی تواند بهتر از من بفهمد. به تعبیر دیگر، اگرچه خاتم الانبیا هست، خاتم الاولیا هست، اما خاتم العلماء معنا ندارد. یعنی چی؟ یعنی هر کسی در هر درجه از علم و هر مقامی از فهم و درک و نظریه پردازی قرار داشته باشه، باید بداند، احتمال بدهد، بلکه به نحوه یقین اطمینان داشته باشد که قطعاً همین حالا بهتر از او وجود دارد، در آینده بهتر از او حتما وجود خواهد داشت، و الا دوچار منیت است. اینکه کسی بر اساس نظریه خودش وظایفی دارد، تکالیفی دارد، او حسابش شده است در جای خودش، درست است و محفوظ. پس حرف من اینه که انبیا آمدن منیت رو از بین ببرند، خودخواهی رو از بین ببرند. حب نفس که ریشه همه گرفتاری های آدم در دنیا و آخرت هست رو از بین ببرند. هرچی شد شد، نشد خدای متعال ملائکه‌ای دارد به نام ملائکه اماله، اون از بین خواهند برد. اینجا اگر از طریق موعظه، پند و نصیحت مداوا نشدیم، جای دیگری از طریق مشتمال دادن به وسیله ملائکه اماله خدای متعال حتما اصلاح خواهیم شد، قطعا اصلاح خواهیم شد. نه فقط شیعیان، نه فقط مسلمونا، موحدان اصلاح خواهند شد. یه جمعی باقی مونده است به نام کفار، منافقین، مستکبرین. اونا بودن مسلمین، شیعیان، از درجه عالی بگیم شیعیان، مسلمانان، موحدان. اون سه گروه اسلام میشن، حالا نه به سهولت اما اسلام میشن. اما سه گروه دیگر، کفار، منافقان و مستکبران، اینا در بیمارستان اصلی و خدای متعال اون رو اصلاح خواهند شد. راه اصلاح در جهان طبیعت چیست؟ در جهان طبیعت البته همه تعالیم الهی راه همین اصلاحه، نماز خوندن، روزه گرفتن، خدمت کردن بندگان خدا، کار خیر انجام دادن، پرهیز از شرور، پرهیز از بدیها و مانند اینا، هر چی رو که خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و انبیا و اولیا فرمودن، همه راه برای اصلاح شدنه و همه برای نجات یافتن و شفا یافتن از بیماری خودخواهی است. اما اصل و اساسش، ریشه همه راه ها و همه داروها، عبارت است از عقل، تعقل، اندیشورزی، فکر کردن، سطحی نگر نبودن. این یک. دوم عبادت. اون مال نظره، این مال عمل. عبادت، عبادت یعنی چی؟ یعنی پیوسته به خودم بگیم که من بنده ضعیف، ذلیل، حقیر، مسکین، مستکین، مستجیر هستم. خب از همچین موجودی کوچکترم میشه پیدا کرد. درسته که در دعای کمیل میخونیم، در دعای مشلول میخونیم، در دعای جوشن صغیر میخونیم، اما این ذکر همیشگیست. عبادت، روزی پنج بار که نماز میخونیم میگیم چی؟ اون محتوا رو کار نداریم که الحمدلله رب العالمین تا آخر، اما همه رو بخوایم جمع کنیم اینه که خدایا من بنده تو ام، بنده تو ام، بنده تو ام، بنده تو ام. رکوع میریم همینه، سجده میریم همینه، روزه میگیریم همینه، داریم اظهار بندگی میکنیم. به تعبیر دیگه پیوسته به خودمون میگیم من کوچولوام، کوچکم، ضعیفم، ذلیلم. اگر اینجور شد، خود این تلقین در روانشناسی، حتی روانپزشکی موثره. آدم پیوسته بگه که من از همه کوچکتر هستم، از همه ضعیف‌تر هستم. این یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار، صد بار ممکن اثر نداشته باشه. صد یکم، دویست یکم، سیصد یکم اثر خودش رو ظاهر میکنه. دیگه به گونه راه نمیره که خیال میکنه میخواد زمین رو تیک پاره کنه با راه رفتنش. چنان سخن نمیگه گویی که سرآمد همه عالم هست. پیوست عبادت یعنی این که پیوسته به خودمون تذکر بدیم که من بنده حقیر خدا بیش نیستم، دستم قویست اما مال من نیست، زبانم گویاست مال من نیست، گوشم شنواست مال من نیست. از خودت چی داری اونو بیار تو میدون. اگه داشتی و به درد بخور بود میتونی خودخواه باشی، خودشیفته باشی. کسی که رو فرش دیگران نشسته هر آن احتمال داره صاحب فرش به فرشش رو ببره. کسی رو اسب دیگری نشسته که هر آن صاحب است اسب رو میبره. گردن فرازی کردن معنا نخواهد داشت. بنابراین تعقل و فداکاری، تعقل و عبادت. البته درشتری نمونه عبادت فداکاری است، کالا در یه جلسه دیگری اگر توفیق شد و فرصت بود عرض خواهم کرد. اما تعقل گفتیم، تعقل یعنی این که اهل فکر باشیم، اهل اندیشه باشیم، ببینیم که از چی خلق شدیم. ماده اولیمون خیلی خوب بود، میگه ماده گندو، متعفن. بعد که بزرگ شدیم چی؟ خونه، گوشته، که اگر یک آن روح اینو رهاش کنه میشه مردار. مردار یعنی جنازه، جنازه یعنی مردار. ای چی داریم که اینو باید پیوسته بیاندیشیم؟ مثلا ما نسبت به اسب ها، نسبت به گوسفندها، نسبت به حشرات چه چیزی داریم که باید خودمونو برتر بدونیم، نه از اونها، از همه خلق عالم. اهل فکر بودن، اهل اندیشه بودن، نقصهای خود رو دیدن، نقصهای خودمون رو به خودمون تذکر دادن، بدونیم ضعیف بودیم بعدم ضعیف میشیم، بچه بودیم نمیتونستیم مگس رو بپرونیم، بعد هم پیر میشیم بازم نمیتونیم مگس رو بپرونیم. دوران مگس پرونی هم همین وسط این دوتا دوره است. حالا تعقل و شکل تعقل و موضوعات تعقل و گونه تعقل و اینا رو دیگه فعلا کار نداریم، بیشتر از این نمیخوایم پردازیم. اینم عبادت هم که خدمتتون عرض کردم در عمل. یه نمونه تاریخی هم خدمتتون عرض کنم، اگر تعقل نباشد و عبودیت نباشد، این دوتا دست به دست هم دیگه به هم پیوسته نباشد، یه نمونه تاریخی، نمونه تاریخی رو میخوام بگم چون به حسب ظاهر آدم خوبی است، حداقل آخر چون توبه کرده خوبه، و الا وسطاش دمدمی مزاجه، بنابراین نمیخوام که به او توهین کنم، خدا رحمتش کنه، انشالله که شهید شده است، انشالله که بر درجاتش افزوده بشود پیوسته. نه، میخوام برای تذکر به خودمون، عبرت گرفتن خودمون، میخوام این قطعه تاریخ رو یا این فرد رو خدمتتون عرض کنم. شخصی است از بزرگان شیعه در زمان امیرالمؤمنین و بعد از امیرالمؤمنین، سلیمان ابن سرد خزائی، همه اسمش رو شنیدین دیگه، تو فیلم مختار هم حتما دیدین که شخصیت بزرگی است. تاریخ زندگیش رو در یه دقیقه، در زمانی که مردم مصر اومدن برای برداشتن عثمان و خلع از حکومت و رأی دادن به امیرالمؤمنین علیه السلام، او جز سران شیعه است، یقه چاکه، البته جمع زیادی هم پیروی میکنه ازش، حرفشو میشنوند. خب پیداست که نقش بسیار بزرگی رو داره، یکی از کسانی است که در به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین علیه السلام در سال 35 هجری نقش قابل توجه داره، آدم بزرگه. همچی که بیعت کردند، امیرالمؤمنین شد خلیفه، طلحه و زبیر هم بنای خودشون را انداختن، اومدن بصره و جنگ رو شروع کردن، جنگ جمل. سلیمان گم شد، این چه کاریه که دو تا مسلمون با هم دیگه بجنگیم؟ اینم با طلحه و زبیر، اینم با همسر پیامبر، نیومد. خیلی خوب، یک به یک این کار خوب انجام داده، در خلافت امیرالمؤمنین تأثیر داشته، اینجا پامالش کرد. در جنگ صفین یکی از سران سپاه امیرالمؤمنینه، بلکه فرمانده پیاده نظام امیرالمؤمنینه، یعنی اگر بخوایم حدوداً اگر بخوایم جایگاهش رو بگیم، رتبه دوم بعد از مالک اشتر، او فرمانده سپاه است، این فرمانده پیاده نظام. خب اینجور نیست که امیرالمؤمنین هر کسی رو فرمانده پیاده نظام بگذاره، شخصیت بزرگی است، کار بزرگی هم داره میکنه. همچی که اهل شام خدعه کردند سر شیعه رو، کلاه گذاشتن، شمشیرها به جای اینکه طرف معاویه بره رو سر امیرالمؤمنین اومد، حکمیت رو قبول کن. امیرالمؤمنین آخر به ناچار حکمیت رو قبول کرد. سلیمان کجاست؟ خب تازه دیروز تجربه کردی، اشتباه کردی، که گفت امیرالمؤمنین اشتباه میکنه که حکمیت میپذیره، نباید پذیرفت، ما قبول نداریم. خیلی خوب، اینم از این. امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسید، رسید به امام حسن مجتبی علیه السلام، اومد جز اولین نفراتی است که تو سپاه امام حسن، جمع زیادی هم همراه خودش آورد. خب باز شد دو به دو، اون کار قبلی اینجا دیگه میخواد جبران کنه. اما همچه که فرماندهان امام حسن رفتن، سربازا رفتن، حمله کردن به امام حسن، امام حسن علیه السلام رو مجروح کردن، امام حسن مجبور به صلح شد. با سلیمان اوقات تلخی میکنه؟ گفت اصلا ما قبول نداریم صلح امام حسن رو. صلح یعنی چی؟ نکنه پشت پرده خبرایی است؟ اینم یکی. خیلی خوب، امام حسن هم تمام شد، صلح شد، نوبت به امام حسین رسید. در تاریخ کربلا، در نهضت عاشورا، عبیدالله که اومد کوفه 12,000 نفر شیعیان رو زندانی کرده. سلیمان توش نیست، اما تو کربلا هم نیست. باز دوباره غیبش زده. از شگفتی هاست این که حالا مثلا او داریم، نه این که حالا ما بهتر باشیم، شرایط فراهم بشه همه مثل همیم. کمند انگوش شمارند کسانی که راه رو بفهمن، اول بیعت کردن تا آخر رو بر بیعتشون باقی بمونند. نیست که نیست. بعضیا نتونستن برن، بعضیا زندانی شدن، بعضیا رو زخمیشون کردن نتونستن کربلا برن، اما سلیمان هیچیش هم نبود، یعنی در تاریخ هیچی نقل نشده. اما در این حال کربلا هم نرفت. یه قدم جلوترش رو خدمتتون عرض کنم، هنوز یکی دیگهش مونده. وقتی که مسلم علیه السلام به نمایندگی از امام حسین صلوات الله و سلام علیه اومد کوفه، در یه شرایطی دستور جهاد داد. سلیمان گفت که مسلم فقیه هست، میفهمم میخواد چیکار کنه، منم فقیهم، منم میفهمم میخوام چیکار کنم. حالا تجربه من بیشتر یا مسلم؟ من اطلاعاتم بیشتر یا مسلم؟ بنابراین جهاد مجاز نیست، صبر کنیم. امام حسین خودش کوفه که اومد دستور به جهاد داد، بعد اقدام میکنیم. خب طبعا تا اون زمان عبیدالله همه جا رو گرفته، خب دیدیم گرفت دیگه. بنابراین جزء اولین کسانی است که نامه نوشته برای امام حسین که بیا که ما آماده ایم، جز اولین کسانی هم هست که از مسلم جدا شد، فاصله گرفت. بعد از این به کربلا هم که گفتیم این افتاده بود، اومدیم کربلا هم که گفتیم. بعد از این که نهضت کربلا روز عاشورا انجام شد، شروع کردن گریه و زاری کردن. این چه کاری بود ما کردیم؟ نماینده امام حسین اومد اینجا، کمکش نکردیم. امام حسین تا 60 کیلومتری ما اومده، کمکش نکردیم. اشک و آه و گریه و زاری، توبه کردند. این به خاطر همین توبه آخرشونه که محترمه، به عنوان فرمانده توابین و بزرگ توابین، چون توبه کردن، انشالله توبهش هم قبول هست. حالا توبه هم بالاخره کم یا زیاد، دیر یا زود قبوله دیگه. حالا خدای متعال انقدر بزرگ است و رؤوف است و رحمان و رحیم است که توبه پذیر هست. بنابراین گریه و زاری، جمع زیادی همراه خودشون جمع کردند، گفتن ما میخوایم جبران کنیم. باز وقتی جبران کردن نگاه کنید، قاتلان امام حسین علیه السلام تو کوفه اند، اونا با کوفه کار ندارند. یه نفر از قاتلان امام حسین که در کوفه هست رو توبهش نگفتند، گفتن ما میخوایم بریم به جنگ یزید سپاه شام. وقت نقل شده در تاریخ که گفتن ما الان در کوفه اگر به این قاتلان امام حسین درگیر بشیم، دعوای قومی قبیله‌ای میشه، بنابراین ما میخوایم اینجا زندگی کنیم یا نسلهای بعد میخوان زندگی کنن. اینجا قاتلان رها کردن، رفتن در جای دیگری با سپاه عبیدالله و 4,000 نفر از شیعیان تواب را در عرض چند ساعت دم تیغ عبیدالله و لشکر شام داد و خلاص. این کجای کارش ایراد داره؟ هر دو نکته خدمتتون عرض کردم. البته همه رو در قبل از توبهش رو داریم میگیم، بعد از توبهش خدا قبول کرده در اعلی درجه بهشت هم باشه انشالله، اما قبلش اگر اهل تعقل بود میگفت که ما امام حسین رو امام میدونیم یا نمیدونیم؟ میدونیم. مسلم هم نماینده امام حسین هست یا نیست؟ اینم که هست، نام آورده، سند آورده. در مقابل نماینده امام حسین چیزی گفتن، سخن گفتن، گویی در مقابل امام حسین گفتن است. حرف نماینده امام حسین رو گوش نکردن با گوش نکردن حرف امام حسین فرق نداره. دوم گفت که منم عالمم، مسلمم عالم، کی گفتی بر من برتری داره؟ اینجا جای مقایسه کردن نبود. بنابراین همه حرفم این شد که اساس و ریشه همه صفات ناپسند انسانی که هویت انسان را تشکیل می‌دهد عبارت است از حب به نفس، حب به دنیا، خودخواهی، دنیا طلبی. این نکته. نکته دوم، انبیا و اولیا و تعالیم آسمانی آمدن که اینو از بین ببرند. هر که در دنیا این صفات رو و این محبت رو از بین نبرد، در آخرت براش اصلاح میکنن، از بین میبرن به سختی. این دو. سوم این که راه از بین بردنش هم تعقل و عبودیت، که یکی از مصادیق بزرگش فداکاری است. صلی الله علیک یا سیدی و مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.